بنام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. تعداد از 800 قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. گزارش در این مورد و صحبت با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان را در صدر مطالب خبری ما داریم. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید تعداد از قربانیان سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل انتقال شد. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف کشته شده است. گزارش ها میرساند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به آمریکا هستند مواد انفجاری بسته و در معرض عام در شمال غرب پاکستان این افراد را انفجار دادند. تعدادی از 800 قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید جبه سیاه این طیاره همچنان پیدا شده و روی آن تحقیقات خواهد شد. وی گفت
ما امو جبه سیاه طیاره را به دست آوردیم، ما این را بر متخصصین میسپاریم و تحقیقات در زمینه میشه. عوامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکاتر ثبت شده باشه.
مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. تفسیر این خبر را در جریان همین برنامه میشنوید. در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و یک به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند این بم صبح امروز در ناحیه دوم شهر قندهار در بین یک کثافت دانی جابجا شده بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که هنگامی که یک موتر نیروهای امنیتی از منطقه میگذشت انفجار رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. میگویند در این حمله 5 مامور حکومتی کشته شد، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد کردند. از سوی دیگر در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده است. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف کشته شده است. نیروهای ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفته است که یک عسکر این نیروها در اثر انفجار بم که توسط طالبان ساخته شده بود کشته شد. ناتو مطابق پالیسی هویت عسکر کشته شده را افشا نکرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه با کشته شدن این عسکر شمار تلفات نیروهای ناتو از آغاز سال میلادی تا کنون به 212 تن میرسد. و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است. به گفته مسئولان کمیسیون این شکایات نه تنها در رابطه با نامزدان ولسی جرگه بلکه به خود کمیسیون نیز ارتباط میگیرد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگویند که تعداد شکایات دور دوم ولسی جرگه نسبت به دور اول بیشتر است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون CNN مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقف را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت. مشرف گفت اینکه میخواهد رئیس جمهور شود یا صدر اعظم بعداً واضح خواهد شد. پرویز مشرف گفت در مورد زمان دقیق برگشت خود مطمئن نیست. طبق گزارش ها بعد از آن که مشرف تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد، بیشتر اوقات در لندن زندگی میکرد و در هفته جاری مشرف از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دیدار میکند. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکان مواد انفجاری بسته و این افراد را در معرض عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. مقامات استخبارات و باشندگان محل گفتند که کشتار این افراد روز پنجشنبه در وزیرستان شمالی به وقوع پیوسته است. مقامات استخبارات گفتند که 5 فرد مسلح با نقاب، 2 نفر را که زولانه به دست داشتند، در منطقه داتاخیل در مقابل ده ها نفر گذشتانده و آنها را متهم به ارائه معلومات به خاطر اهداف تیارات بی پیلوت برای امریکایی ها کردند. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید وضع تعزیرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی کند. این مطلب را میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه در یک اعلامیه که امروز منتشر گردید بیان کرده است. میخائیل مارگیلوف این مطلب را برخلاف گزارش های بیان کرد که میگویند به خاطر وضع تعزیرات بر ایران از تحویل دهی راکت های S-300 روسیه به این کشور جلوگیری به عمل میاد. 5 عضو دائمی شورای امنیت به شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تعزیرات جدید بالای ایران وضع نمایند. در این حال سرگی کرینکو رئیس اداره انرژی اتمی روسیه میگوید دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران که با کمک روسیه ساخته شده است طبق پلان در ماه آگوست امسال آغاز به فعالیت میکند. مجلس نمایندگان آلمان اشتراک آن کشور را در بسته کمک برای کشورهای مقروض زون یورو تصویب کرد. این پلان با 319 رای موافق در برابر 73 رای مخالف تصویب شد و در این رایگیری 195 نماینده از دادن رای خودداری کردند. دو هفته قبل پارلمان آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به این کشور اجازه داده می شود که در پلان نجات اقتصادی کشور یونان که مجموعاً 110 میلیارد یورو را در بر دارد 22 میلیارد آن را بپردازد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد که ناکامی یورو ناکامی اروپا است. در آلمان بسته کمک به کشورهای مقروض طرفدار ندارد، اما از اینکه ائتلاف راستگرای انگلا مرکل اکثریت را در پارلمان آلمان دارد، این کمک با اکثریت آرا تصویب شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا میگوید کوریای شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کوریای جنوبی باید با عواقب بین‌المللی روبرو شود. خانم کلینتون این مطلب را در توکیو پایتخت ژاپن اظهار کرد. وزیر امور خارجه امریکا در آغاز یک سفر به ژاپن، کوریای جنوبی و چین امروز وارد توکیو شد. وزیر امور خارجه امریکا گفت کوریای شمالی باید روش تحریک‌آمیز و پلیسی تهدید و هراس همسایه‌ها را متوقف سازد و در پی انجام مکلفت‌هایش در رابطه با غیر اتمی ساختن آن کشور گام‌های را بردارد و قوانین بین‌المللی را رعایت کند. خانم کلینتون در ادامه افزود:
The evidence is overwhelming and condemning.
این شواهد خیلی جدی و تقویه کننده می باشند. آله تخریب کننده بحری یا تورپیدو که در اثر تصادم با کشتی جنگی کوریای جنوبی 46 عسکر نیروهای بحری این کشور را کشته است، توسط کوریای شمالی فایر شده بود. ایالات متحده آمریکا این عمل متجاوز کوریای شمالی را شدیداً تقویه می کند. ژاپن این عمل کوریای شمالی را نابخشودنی توصیف کرد و اما چین با آرامش تأکید کرده و گفت که آن کشور در مورد حادثه تحقیق می کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تعداد از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. در این مورد صحبت را با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان نیز خواهید شنید.
عملیات مال جریان داره، خودتان میبینین یک تعداد اجساد به دست آمده. به همکاری اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، ما به نمایندگی از وزارت ترانسپورت هانوردی.
شماره از وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نیست. قرار است رئیس جمهور آلمان به زودی وارد کابل شود. تعداد از علمای مدارس دینی در ولایت جوزجان با راه اندازی نشست درباره برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل از دولت انتقاد کردند. در نتیجه درگیری ها در شهر کراچی پاکستان حداقل 36 تن کشته شدند. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. تعداد از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها این اجساد به خاطر شناسایی به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافته و قرار است کمیسیون چهار جانبه افغانی به منظور شناسایی اجساد به کار خود ادامه دهد. وزیر ترانسپورت افغانستان امروز گفته که جعبه سیاه این طیاره هم پیدا شده و بعد از تحقیقات علت سقوط آن روشن خواهد شد. صحبت با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان را تا دقایق بعد برایتان داریم، اما نخست از منیژه دیوه درباره تازه ترین اظهارات از انتقال اجساد و رسیدن آنها به کابل بشنویم.
پس از 4 روز از سقوط طیاره مسافربری پامیر، به روز جمعه نخستین اجساد مسافران این طیاره از محل سقوط به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافت. احمد ضیا یفتلی رئیس صحیه اردوی ملی افغانستان میگوید که این اجساد قابل شناسایی نیستند و قرار است به زودی برای شناسایی این اجساد کمیسیون به اشتراک چند ارگان تشکیل گردد و پس از شناسایی این اجساد به نزدیکانشان تسلیم داده شود.
حالا ناممکن است که ما این اجساد را شناسایی کنیم و به این خاطر ما تیمی از وزارت صدامت و وزارت صدامت با تیمی صحیح اردو با و پلیس بخش جنایی تحقیقات اینا با هم مشترک میشینن و کمیشن مشترک تشکیل میتن. ما تقاضا میکنیم که کمیشن ساخته میشن، بعد از اون میشن فرازی کار میکنن، یک گروه شاید شناسایی فیزیکی شد و بعد از اون معاینات پیشرفته دی ان ای شاید ضرورت شود در بقایای سالی پیش پیش باقی مانده و در کویاره اینجا و دومی که هنوز همو تمام اجساد به ما کلگش نرسیده، هنوز هم تیم در سر کو در حالت کار است، فعالیت است، اونا باید جمع آوری شود، جا آورده شود، بعد از اون سرازی پروسه کار شود.
در این حال جنرال محمد داود داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ممکن این طیاره در نتیجه خرابی هوا سقوط کرده باشد، اما وی اضافه نمود که تحقیقات بیشتر درباره علت سقوط طیاره مسافربری پامیر ادامه دارد. جنرال داود همچنان گفت که عملیات برای جستجوی اجساد مسافران فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. شماری از فامیل های مسافران طیاره مسافربری پامیر که برای تسلیم گیری اجساد نزدیکانشان آمده بودند خواهان تسلیم دهی ارچی زودتر این اجساد گردیدند.
بسته نه این کار ندارو بسته استاد بود نفهم که نظام یه پیسر بسته چاری پوک و سای پوک عدبیات بود
اولی دی وقتی نه چلاس معلومی نه دو چاپ اخبه معلومی گی خلطو که اچول مخبلا نه نواتم و ملده دامی که کاله چلاس دا اخبه نه معلومی گی طول یو خلطا که اچولی قلن دوم را خود چای و یه نو خودیش چی داده چا ده و داده
طیاره مسافربری پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از ولایت کندوز به کابل در سفر بود ناپدید شد، سپس به اثر عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی و پلیس محل سقوط طیاره در میان کوههای غوربند و شکردره تثبیت شد. بر اساس گزارش ها تمام سرنشینان این طیاره در نتیجه سقوط آن جان خود را از دست داده و حتی گفته می شود که غیر قابل شناسایی هستند.
شنیدید که تعداد از اجساد قربانیان حادثه طیاره پامیر به کابل منتقل شدند. محل سقوط این طیاره دیروز تثبیت شد و بقایای اجساد قربانیان این طیاره هم به دست آمده است. در حال حاضر روند انتقال اجساد به کابل ادامه دارد و قرار است تحقیقات به منظور علت سقوط این طیاره هم آغاز شود. به گفته مقامات اجساد به خاطر شناسایی به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافتند و قرار است کمیسیون چهار جانبه افغانی به منظور شناسایی آنها کار کند. طیاره شرکت هوایی پامیر 43 سرنشین داشت که شامل مسافرین و عمله پرواز می شدند. 6 تن از قربانیان این سانحه خارجی بودند و شامل 3 بریتانیایی، 2 ترکی و 1 امریکایی می شدند. 3 پیلوت این طیاره از تاجیکستان بودند که در این حادثه جان دادند. در مورد پیدا شدن این طیاره و همچنان ماموریت جستجو، احمد انایش با محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
در آغاز میخواییم بعد از اینکه موفق نشدین برای پیدا کردن محل اصلی گم شدن طیاره، مصاف شده بگین که چگونه شد که تثبیت تانستین با کمک کیهاتون موفق شدین برای تثبیت محل حادثه سقوط طیاره پامیر؟
روز اولم خدمت شما عرض کردم که طیاره پامیر از کندوز ساعت 8:29 دقیقه پرواز کرده بود و ساعت 9:07 دقیقه آخرین تماسشان بودند. ما امی محل چندین بار خود ما سایر مسئولین موینس وزارت داخله همه ما آمدیم چندین بار از طریق هوا اینجا را پرسپال کردیم، پیدا کرده نتانستیم، جستجو کردیم. بالاخره به همکاری قوتای آیساف و ناتو ما این محل را دقیق تثبیت کردیم و دیروز ساعت 3 بجه یک جا با مسئولین مشاور ما در وزارت در بخش هوانوردی هست، آمریکایی هست، همراه از او آمدیم محل امو کوردینات، چند بار زمانی که دوره کردیم این را دقیق دریافت کردیم و خودم از بالا مشاهده کردیم، اما لوگوی معلوم میشد هواپیمای پامیر.
دقیقاً عامل اصلی سقوط طیاره را چگونه شما میگویید؟
همین لحظه شما دیدین که ما امو جبه سیاه طیاره را به دست آوردیم. ما این را بر متخصصین میسپاریم و تحقیقات در زمینه میشه. عامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکات ثبت شده باشه.
اما حالا که دیدین چگونه برخورد کرده و وضعیت چگونه بوده در تحقیقات ابتدایی که ما در نزدیک در واقع در مرکز تصادم طیاره هستیم؟
خب شما عملا میبینین که این قله 4300 متر ارتفاع داره و در نقطه بالایی قله طیاره اصابت کرده. اینال دیده شوه این نقص رادار بوده که ایره گفته که اپروچ یعنی ارتفاع تا چکو پایین بساز، یا ای که هوا ده ای قسمت ممکن خراب بوده باشه، در روزا بارندگی هم بود یا عوامل دیگه بوده باشه. بعد از اینکه امی تحقیقاتی که در امی صندوق سیاه باز میشه تحقیقات صورت میگیره، بعد از ما میتونیم برای شما بگیم که عامل سقوط این طیاره چی بوده.
حالا مردم ما و خاصتا وارثین کسایی که در طیاره بودن و مسافرین اونها زیاد انتظار دارن بفهمن که عملیات انتقال اجساد چگونه به پیش میره.
عملیات مال جریان داره، خودتان میبینین یک تعداد اجساد به دست اومده به همکاری اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی. ما به نمایندگی از وزارت ترانسپورت و هوانوردی از این برادر، از والی صاحب پروان، قماندان صاحب امنی پروان، از کلشان تشکر میکنم. اول تا هنوز همو عملیات ما دوام داره. ما فکر میکنم باید ما همو ساحه را چند حتی 1-2 کیلومتر این طرف طرفشان باید ما جستجو بکنیم، ممکن چیزی را پیدا بکنیم، یا اجساد را یا توتهایی را یا اجناسی را. عملیات ما دوام داره.
وضعیت تسلیمی این جسدا که در واقع شناسایی هم نمیشن چگونه بر وارثینشان صورت خود گرفت؟
یا انتقال پیدا میکنه به شفاخانه؟ باز او کار متخصصین است، اونا تصمیم خواهد گرفتن.
محمد لابتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در مورد تثبیت محل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس گزارش ها تعداد از بقایای اجساد قربانیان این طیاره از نوع انتونوف 24 امروز به کابل منتقل شد و قرار است آنها پس از تحقیقات شناسایی و به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. در 5 سال اخیر این دومین حادثه برای طیاره های مسافربری افغانستان به حساب می آید. پیش از این در ماه فوریه سال 2005 میلادی یک طیاره شرکت هوایی کامیر که از هرات به کابل می آمد در جنوب شرق کابل سقوط کرد که تمامی سرنشینان و عمله پرواز آن کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
شماره از وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نیست. به گفته آنها بهتر بود رئیس جمهور کرزی برای کوچی ها فرمان میداد تا بعد از این به سوی مناطق هزارنشین نروند. از سوی هم شماره از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه به این باورند که این تصمیم حکومت نمیتواند مشکلات موجود میان کوچی ها و هزاره های ساکن ولسوالی های بیسود و دایمیرداد را حل سازد. جزئیات بیشتر در این مورد با منیژه دیوا از کابل.
به دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر توزیع زمین برای کوچی ها و پرداخت خسارات ناشی از درگیری ها، شماری از وکیلان قوم کوچی و هزاره در ولسی جرگه افغانستان میگویند که این تصمیم حکومت یک اقدام صادقانه نبوده و مشکلات موجود بین این دو قوم را حل ساختن نمیتواند. عبدالرضا رضایی، وکیل قوم هزاره در ولسی جرگه، این تصمیم را یک نوع تبعیض میشمارد.
تصمیم از اونها تصمیم کلان مجموعی هست. من خودم شک دارم سر از این قضیه که این حرکت صادقانه باشه و این حرکت پایان بپذیره. باور من بر این بود که اگر آقای کرزی میخواست این دوسیه را خاتمه بده، اینطور فرمان نوشته میکرد که دیگه کوچه که من به سمت هزارجات میره حق رفتن نداره، حکومت مکلف است که برای از اینا اسکان بده. این تبعیض است، ظلم است، بی‌عدالتی است.
مقامات حکومت روز پنج شنبه در کابل گفتند که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که به اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود. در این حال شماری از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه نیز از غیر صادقانه بودن این تصمیم شاکی اند. محمد موسی هوتک نماینده قوم کوچی در ولسی جرگه:
تا جایی که من در این باره معلومات دارم، این فیصله یک فیصله صادقانه نیست که این مشکل را حل نماید. من با این کوچی ها و برخی مقامات حکومتی ملاقات کردم. آنها نیز از این تصمیم راضی نیستند. من نماینده آن منطقه هستم. بیشترین جایداد در آن منطقه از کوچی ها است، نه از هزاره ها. تمام امتیازات به هزاره ها داده می شود و کوچی ها از حق خود محروم هستند.
این گفته ها در حال بیان می گردد که برخی از نمایندگان هر دو قوم این اقدام حکومت را یک بازی سیاسی دانسته و به اعتقاد آنان همچو تصمیم ها نمی تواند مشکلات موجود بین هر دو قوم را حل نماید. درگیری میان کوچی ها و ازاره ها عمدتاً در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک رخ داده بود. در این درگیری ها از کشته شدن بیشتر از 10 نفر از هر دو طرف، تخریب 10 منزل مسکونی و تلف شدن صدها مواشی که گفته می شود متعلق به کوچی ها بود خبر داده شده است.
از اظهارات تعداد از وکلای میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان شنیدید که تصمیم رئیس جمهور کرزی را در جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نمی دانند. محمد حنیف اطمر وزیر داخلی افغانستان عصر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که بر اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود و خسارات ناشی از درگیری های اخیر نیز جبران خواهد شد. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از این تصمیم استقبال کرد. اما شکریه بارگزه یکی از نماینده های ولسی جرگه به این باور است که دیکداران قومی از تشنج میان اقوام در افغانستان سوء استفاده می کنند. قادر حبیب با خانم بارگزه صحبت را انجام داده است، با هم نشنویم.
خانم بارگزه، وزیر داخل افغانستان دیروز در ارتباط به نزاعی که میان هزاره ها و کوچی ها در میدان وردک به میان آمده گفت که تعداد از شخصیت های سیاسی و کسانی هم هستند که در خارج از کشور در عقب این نزاع قرار دارند و اگر اینا از این نزاع دست نکشند هشدار داد که اسامی اونا را افشا میکنه. شما آیا این هشدار وزیر داخله را در همچون مسئله ای که وحدت ملی را در افغانستان تهدید میکنه کافی میدانید؟
یکی اظهار است که من فکر میکنم مطلقا مبتنی بر واقعیت هایی است که صورت گرفته است و یکی هم نفس خود متاسفانه مخلوط کردن سیاست با استفاده از کارت ها و کپسول های تنگ قومی زبانی سمتی و محلی است. اظهارات وزیر داخله در زمان صورت میگیره که بدون شک یک واقعیت است، بخاطر از اینکه هر دو طرف، چی برادرای کوچی ما هستند، چی برادرای دینشین ما یا هزاری ما هستند، اینا به شکل مستقیمش آسیب دیدن و با کمال تاسف لیدرای از اینا از این مقطع زمانی در گذشته هم استفاده عظمی سیاسی و مالی بردن و این بار هم به عنوان یک چالش سیاسی دیگه در پیوند ازی هستن که میخواین از این استفاده جویی کنن.
خانم بارگزای، اما یک کسی که وزیر داخل از اونا به عیس شخصیت سیاسی نام گرفت، اونا در یک قضیه که در او کشت و خون میشه و وقتی که نفر کشته میشه خون ریخته میشه، در همچو قضیه شما فکر میکنین که کسایی هم معلوم باشه که دخیل هستن، چرا با اونا هشدار داده شده که اسمشان تنها افشا میشه؟ چرا اونا افشا نمیشن و یا چرا علیه اونا اقدام نمیشه به نظر شما؟
و کدام قوات اقدام علیه افراد صورت بگیرند؟ اونایی که حتی در بسیاری از موارد موقفشان بالاتر از وزارت داخلی افغانستان است، با کمیت قانون هنوزم در افغانستان قانون پسندی به عنوان یک رویا است، نه به عنوان یک واقعیت قابل تطبیق. چطور میتونیم ما اونا را به محکمه بکشانیم یا به اصطلاح بر مبنای قانون اونا را ما جزا بدیم که خودشان بر مبنای قومی چوکیه را و با اصطلاحی که دار قوم خود آمدن خود معرفی کردن و کرسی های بلند در ادارات افغانستان، با کمال تاسف باید رفتان بگن تا وقتی که مردم افغانستان خودشان از باورهای کوچک خود برون نشن به عنوان مردم یک سرزمین بر یک سلسله ارزش‌های ملی پابندی نداشته باشن، تا مو روز به منفع مختلف روی حیات مردم تجارت صورت خواهد گرفت، قسمی که در گذشته شده عالم هست.
خانم بارزه، شما فکر میکنین که هدف وزیر داخلی افغانستان خطاب به شخصیت‌های سیاسی کسایی هستند که فعلا در داخل دولت فعلی فعالیت دارن؟
اولا اجازه بدین با کمال تأسف بسن بگیم که افغانستان فاقد افراد سیاسی هست. سیاسی کسایی که با علم سیاست برش سیاسی خطاب میشه، اونهایی که بر اساس ایدئولوژی فراقومی، فرامذهبی و در بسیاری موارد حتی فراق منطقوی عمل میکنن و بر اساس انگیزه های خود مردم با هم یکجا میکنه، بر اساس یک ایدئولوژی سیاسی، و افرادی که میفهمند در کدام فرصت ها کدام حرکت های سیاسیشان به نفع ملت هاشان تمام میشه از استفاده میکنید. ما امروز با کمال تاسف فاقد از یک افراد هستیم. من شما اگر رفتم افراد سیاسی همو که دارای مشهور قوم است، من فکر نکنم که امروز وقتی شما لست عریض طویل مقامات دولتی را ببینید با دو شکل اینا حضور دارد. یکی حضور مستقیمشان هست و دیگه حضور غیر مستقیمشان. که حضور مستقیمشان خودشان ممثلش هستند و خودشان تمثیل میکنند، حضور غیر مستقیمشان اینا با جیر خورای دیگه دارند که توسط از اونا تمثیل میشه.
گذشته از این معضل در سایر پرابلم هایی که حکومت افغانستان با او روبرو بوده در گذشته، چی فساد اداری بوده، چی مبارزه با مواد مخدر بوده، در این بخش ها هم حکومت افغانستان هشدارهایی را داده و گفته که مثلا مقامات ارشد دست داشتن در این مسائل و انقریب نامه اینا اعلان خواهد شد یا اینا از طرف سارنوالی به محکمه معرفی خوان شد. اما مردم افغانستان همین هشدارها را در چند سال آخر زیاد شنیدن و یک نوع باور خود از دست دادن و میگن که باز هم این هشدارها به نتیجه و غیر مثمر خواهد بود.
این معصبیت هیچ وقت نمیتونه داشته باشه، به دلیل اینکه دستای اونهایی که چی مواد مخدر هست، چی اونهایی که در فساد مالی اداری ملبس هستن در ادارات دولتی افغانستان و در ادارات غیر دولتی و همچنان چی کسایی که بر اساس روابط قبلی برون مرزی مخصوصا با کشورهای همسایه سیاست های از اونا را در افغانستان پیگیری میکنن، اونا دستای بالاتر از اینا که یک وزیر افغانستان و یا یک نهاد حکومت بتانه با اونا دسترسی داشته باشه و اونا را به پنجه قانون بسپاره. و با کمال تأسف هم باید بیان کنم که پنجه های قانون آنچنانه که باید فولادین و آهنین و محکم باشه بر گرفتاری از اونا متاسفانه کاملا همچنیست، فقط شاید یک یخی باشه که در برابر آفتاب قرار میگیره و این توقع را لااقل ما به عنوان یک شهروند ندارم. ما بسا دیدیم از دور آقای جلالی تا این دو وزرای داخلی محترم ما اظهارات داشتن، اما وقتی که عمل بوده نهایتا کوتا آمدن و دلیل کوتایشان هم بر ما لااقل معلوم و آشکار است.
شکری بارگزه، یکی از نماینده های ولسی جرگه افغانستان در مورد منازعات اخیر میان هزاره ها و کوچی ها در ولایت میدان وردک با رادیو آزادی صحبت میکرد. طی 24 ساعت گذشته در مرکز تجارتی پاکستان شهر کراچی در برخوردها میان جناح‌های رقیب قومی حداقل 10 تن دیگر کشته شدند که به این ترتیب تعداد تلفات از آغاز این درگیری‌ها اکنون به 36 تن رسیده است. این درگیری‌ها نگرانی‌های دهه 90 و برگشت خشونت‌ها در این شهر را یک بار دیگر احیا کرده است. کراچی 18 میلیون نفوس دارد که عمده‌ترین مرکز صنعتی پاکستان به شمار می‌رود. جزئیات در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
اعضای حزب عوامی نشنل که متشکل از پشتونها می باشد می گویند عمدتاً افراد مربوط به آنها در این حملات هدف قرار گرفتند. سخنگوی دفتر مطبوعاتی حزب عوامی نشنل در شهر کراچی می گوید که از جمله 36 تن کشته شدگان حداقل 20 تنشان پشتونها بودند.
تقریباً شل یا دوی شما بین دا پختانه دید.
با گفته این مردم محل به دنبال ادای مراسم جنازه کشته شدگان در این برخوردها راهپیمایی اعتراض‌آمیز راه اندازی شده و در جریان آن میان معترضان و پلیس نیز برخورد شده است. البته در مورد این که اعضای حزب متحد قومی مومنت نیز در این درگیری ها کشته شده یا نه اطلاعات انتشار نیافته. یک سخنگوی حکومت ایالتی سن گفته است که در جمع کشته شدگان دو طفل و یک مامور پلیس نیز شاملند. با گفته مقامات وزارت داخله، برای اعاده ثبات در این شهر نیروهای امنیتی عملیات جستجو را برای بازداشت عاملین این برخوردها آغاز کرده و گفته شده که صدها تن توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. قمندان پلیس زون شرقی شهر کراچی عبدالخالق شیخ میگوید که در زمینه برقراری صلح احزاب سیاسی مسئولیت هایشان را به شکل مناسب ادا نمی کنند. احزاب سیاسی باید در بازداشت افراد مسلح در داخل این احزاب با پلیس کمک کنند. زمانی که جرم و سیاست یک جا شود، در آنجا پلیس با مشکل مواجه می شود. در این حالت بر عملیات پلیس نیز شک و گمان به میان می آید و پلیس هدف قرار داده می شود. گفته می شود که در کنار 36 کشته با سلسله این خشونت ها حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنین 5 موتر شرکت های ترانسپورتی پشتون ها نیز آتش زده شده است.
گزارش بود در مورد حوادث اخیر در شهر کراچی پاکستان. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تعدادی از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف کشته شده است. در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مرد که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکا هستند مواد انفجاری بسته و این افراد را در معرض عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. یک سیاستمدار برجسته روسیه می گوید وضع تعزیرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی کند. مجلس نمایندگان آلمان اشتراکان کشورها در بسته کمک برای کشورهای مقروض زون یورو تصویب کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا میگوید کره شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی باید با عواقب بین‌المللی روبرو شود.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته که قرار است هورست کایلر رئیس جمهور آلمان به زودی وارد افغانستان شود. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان بحث روی مسائل مبارزه مشترک علیه تروریسم و چگونگی در یافتن راه‌های رشد اردوی ملی افغانستان است. منیژه دیواد در این مورد با حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت را انجام داده با هم بشنویم.
نخستین بار است که رئیس جمهور آلمان به افغانستان سفر میکنه. اگر شما بگویید که عمدتاً در این سفر روی کدام مسائل صحبت میشه و رئیس جمهور آلمان با کیها دیدن میکنن؟
آقای خورس کلیت رئیس جمهور جمهوری فدرالی آلمان به افغانستان سفر میکنه. در این سفر ایشان با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جناب محمد کرزی دیدار میکنند و بعدا با سربازان کشور که در ولایت شمال افغانستان در چوکات پیارتی فعالیت دارند از روی هم دیدار میکنند. علاوه بر ملاقات هایی میداشته باشه با طرف افغانستان روی مسائل عمده که باید از مبارزه مشترک علیه تروریسم، نقش آلمان در آوردن ثبات و صلح در افغانستان، کمک های آلمان برای افغانستان خصوصا در راه تربیت و رشد اردو و پلیس ملی افغانستان به این مسائل صحبت میشه و این سفرشان در تحکیم روابط افغانستان با جمهوری آلمان بسیار مفید واقع خواهد شد.
دقیقا سفر رئیس جمهور آلمان به کدام تاریخ انجام میشه؟
برابر مزدوزت امنیتی دقیقا تاریخ و ساعت شما شما گفتنم در فیلن باید در ایلیت سنزدیک ایشان به کابل سفر میکنن.
گفتم میتونین که کمک های کشور آلمان در کدام بخش ها ضروری است برای کشور و یا اینا بدون کمک های نظامی کمک های ملکی هم دارن؟
آلمان بعد از سرنگونی حکومت طالبان به افغانستان نقش بسیار مؤثر داشته. از کنفرانس کنگره تا کنفرانس برلین و کمک های در پارتوزی افغانستان اشتراکش در کنفرانس های بین‌المللی که در ارتباط با روسیه افغانستان بوده و باخته است یا نمایش آثار باستانی افغانستان که در چند سال قبل به فرانسه بود و بعد به امریکا و کانادا سفرهای داشتی گنجی در آینده نزدیک در اوائل هفته دوم ماه جون در آلمان در نمایش داشته باشه.
حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در مورد سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تعداد از علمای مدارس دینی در ولایت جوزجان با راه اندازی نشست درباره برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل از دولت انتقاد کردند. برخی از آنها شکایت داشته و گفتند که دولت در پروسه مشارکت قضایی دینی و تعلیمی به آنها سهم نداده و این علما را از خود دور ساخته است. به گفته آنها بدون سهم دادن علما تامین صلح و ثبات در افغانستان ممکن نیست. عالم رحمانیار در مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
بیشتر از 500 تن از علمای مدارس دینی ولایت جوزجان طی سخنرانی های جداگانه با ارائه انتقادها، پیشنهادات و نظریات نقادانشان هر دو جانب دولت و مخالفان آن را نسبت عملکردهایشان مورد انتقاد قرار داده، از مسئولین دولتی و مخالفان دولت خواستند تا از طریق این جرگه ملی مشورتی صلح از ادامه جنگ ها و خشونت ها که واقعا مردم رنج دیده افغانستان که از ادامه جنگ متاثر و خسته شدند دست کشیده و گام های متین و استواری را در جهت صلح، تحکیم وفاق ملی، استقرار صلح و امنیت دائمی در کشور به پیش بردارند. مولوی عبدالناصر حق دوست یک تن از علمای مدارس ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که طور نقادانه در این همایش سخنرانی می کرد گفت جرگه صلح در جهت تامین امنیت سرتاسری در کشور نتایج مثبت در قبال نخواهد داشت. مولوی حق دوست می گوید به این دلیل
به این قسم که فعلا نظر به بعضی دلائلی فاصله در مابین ملت و حکومت وجود پیدا کرده، حکومت که است توجه به سوی علما مدارس علوم دینی کمتر دارند، لذا یک ذره مردم مایوس هستند از این جرگه صلح.
نظریات و پیشنهادات علما و شخصیت های متنفذ قومی ولایت جوزجان طور نقادانه در این همایش بزرگ ارائه شد با حوصله‌مندی والی جوزجان و سایر ارگان های دولتی این ولایت استماع و با آن ارج گذاشته شد. در این گردمایی عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه جوزجان نیز در رابطه با اهمیت و نقش جرگه ها و ابتکار دولت افغانستان در این راستا صحبت نموده با توزیع نقش علما و سایر مردم اصرار امیدواری کرد که این جرگه ملی مشورتی صلح نتایج پرباری را در حل بحران کشور و استقرار صلح پایدار در افغانستان در قبال خواهد داشت. آقای غیرت از آن ادعا افرادی که با دولت فاصله گرفتن دعوت به عمل آورد که با دولت یک جا شوند.
افغان پلیس از هیچ نوعی صلح و خداکاری دریغ نورزیده از این که برادران مخالف دولت بانها هیچ نوع مرز آشتی ناپذیر میان ما وجود ندارد بیاند و دولت خود بپیوسته شوند.
اما این در حال است که به باور بسیاری از مردم حراس از این وجود دارد که ممکن است در جرگه مشورتی صلح ایده دیگری از مجرمین جنگی مورد عفو قرار گرفته و با این کار پرده دیگری بر روی جنایت ها و خشونت های انجام شده انداخته شود.
گزارش بود از ولایت جوزجان. از امراهی تان تا این لحظات تشکر. ساعت 5:39 دقیقه با وقت کابل است و حالا برنامه آزادی و شنوندگان را ماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. شاید حاجت به تکرار نباشد که این برنامه خاص شماست تا بتوانید شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات و پیشنهاداتتان را به زبان بیاورید تا به گوش مسئولین امور برسد.
آقای زرنبر ما نه دولیت بل خلطالی دارستم در اتایی ما مردم فیل برده بیسر خراب شد تسر دولیت آمونه نمیتونم رفتر نمیتونم سر خراب های سر سرکه خراب هست بخواه آقای زرنبر ما دولیت بل خلطالی داره ما میمه عبدالهای تا قادری سکل پروشی سرکه ما مردم بیخی فیل برده و بیخی ما مردم سیر دلک بزر اونتا ما مردم سرک بند ما در همتا چیش بر ما سرکه ما هیچ داره توجه نمیشه جور نشده باید گوشی بمحصول
محترم دکتر صاحب احمدشاه رئیس عمومی سرکای وزارت فواید عامه، ما چندین پیام داریم صاحب از اطراف اکناف افغانستان، به طور مثال از ولایت بلخ از ولسوالی زاره، اونا شکایت دارن که به اثر سیلاب ها سرکا بسته شده و تا هنوز باز نشده. حال وضع چی قراره صاحب؟
تشکر بسیار زیاد. در اثر از این سیلابای اخیر ما تراد ولایت بلخ می دقیقا در حدود 13 ولایت ما مشکلات فوق العاده زیاد داشتیم که ولایت بلخ، ولایت سرپل، ولایت سمنگان، ولایت بغلان، دایکندی، ولایت بامیان، قسمان هم ولایت غور و بادغیس و همچنان ولایت بدخشان. در این قسمت امروز شورای سیلابا ما یک جلسه اضطراری دایر کردیم که پول فیزیکی در قسمت در دست ما نداشتیم با نماینده بانک جهانی. بانک جهانی که ما قبول کردن یک مقدار پولی که در حدود 7,56,000 دلار میشه، این وعده کردن که در همین ولایتهایی که آسیب پذیرد بر اساس همین یک استیمیشن تخمینی که ما کرده بودیم در اونجا برای هر ولایت یک مقدار پول تخصیص داده شده بود به ولایت انتقال داده شد و در تمام ولایت شدیداً کار پاکاری سرکا که چنین یک مسیر نبوده. در همین ولایت ها مسیرهای زیاد مسدود بوده که ما با وسایل دستداشته خود در این قسمت چیزی که در اونجا داشتیم یکی یا دو مسیر در همون آنن در شروع پاکاری در پاکاری شروع کردیم که مشکل مردم رفع شد، ولی مسیرها زیاد بود که مسدود شده بود و این خاطر ایجا وزیر میکرد که ما تقاضای کمک بکنیم و در این قسمت در ولایت بلخ ما تمام مشکل مردم در این قسمت ولسوالی چاکند و مارمول و همچنان در قسمت تنگی تاجخورغان که سیل آمده بود که اثر سیلابا یک تعداد دیواره استنادی هم در اونجا تخریب شده بود مشکلات از اونها رفع شده. ما در اونجا وسایط هم در خود چارپنت کرا گرفتیم، اسکاواتور کرا گرفتیم به خاطر پاکاری ازی و همچنان ولایت بامیان به همین شکل تقریبا باز مسیرها اکتافیل مسدود مانده شدیدا کار جریان داره با وسایط خود و وسایط کرایی از همین پول استفاده کرده در قسمت پاکاری ازی ما اکتافیل هم کار جریان داره انشاءالله انقریب در آینده نزدیک شد که این سرکا باشه.
دکتر صاحب احمدشاه چند پیام دیگه هم داریم، یک پیام مخصوصا از ولایت بغلان.
رادیوی آزادی تیزین بنده با محمد نوری نسکونه ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان. زمین به اثر بارانهای متواتر که باعث جاری شدن سیلابهای سنگین که سرایت سبلابور ولسوالی های سگانه کوه سرنگ و گذرگاه نور که از مرکز ولایت بغلان قطع گردیده و از سی دیگر تلفات سنگین برای مردم گذرگاه نور که از قبیل از دست دادن خانه ها و زمین های زراعتی و تلفات معاشی و غیره خسارات وارد گردیده. اما تا اکنون از سوی دولت مرکزی و یا کدام مؤسسات خیریه هیچ کدام اقدامات صورت نگرفته. از رادیوی آزادی خواهش مندیم که صدای ملت گذرگاه نور را به گوش مقامات برسانند تا در مورد اقدامات صورت گیرند.
دکتر صاحب احمدشاه، از بغلان وضعیت چطور تعریف میکنین؟
تشکر. در قسمت خود ولایت بغلان هم همچنان در اینجا در ولایت بغلان چون مسئله زیادتر در اینجا مسدود بود، در این قسمت یک کمیسیون ما ایجاد کردیم که تحت ریاست خود والی صاحب منطقه است. این پول که در این قسمت انتقال شد که مسیرها را اولویت بندی کردن، در این قسمت کار شدید جریان داره. با وسایط خود ما کار میکنیم و در این قسمت با همین قسمتهایی که قرارداد هم شده با نیروی بشری و همچنان با وسایط شدیدا کار جریان داره، ولی چون مسئله زیاد مسئله و مسئله که مربوط به وزارت فاعل ما نمیشه در اینجا مشکل است. مسئله که مربوط به وزارت محترم انکشاف جهت میشه هم در اینجا مشکلات وجود داره که با کمک احادی مردم به قسمت پاکاری جریان داره. ما این موضوع رو تایید میکنیم، ما مشکلاتی داشتیم در قسمت ولایت بغلان در قسمت موضوع سیلابا، انشاءالله بزرگترین فرصت را آواز میشه. ولی
دکتر صاحب احمدشاه، شنونده عزیز ما که از ولایت مختلف افغانستان پیام میگذارن میگن که تقریبا 20 روز است یا اضافه تر از 20 روز است که بارندگی و سیلاب ها در اطراف و اکناف افغانستان دوام داره، مخصوصا در این روزا باز دوباره پیام میگیریم که نه بازم سیلاب ها هست. از او خاطر این مشکلات شما کدزی تقریبا $1,000,000 هم نمیشه، کدزی پول کم و کدزی امکانات کم، چطور میتونن امراش مبارزه کنین؟ کدام راه حل یک چاره در نظر دارین یا نه؟
بله، این قسمت کمیسیون خود حالت اصرار که در اصلش مهندس دوم
مجبوری قرار داره. این کمیسیون هم به یک قسمت شدید کار آغاز کرده و همچنان ما دهمی هزار تخصیص جدیدی که به حساب موضوع حفظ مراقبتی انتقال دادیم که به حساب حفظ مراقبت سرک به یک قسمت از او استفاده میشه. در همین ولایتی که آسیب پذیر است نسبت به دیگر ولایت مقدار پولی را که ما تخصیصی را که باید انتقال میدادیم زیادتر به یک قسمت در نظر گرفتیم. ما در یک قسمت دستباز داریم، میدانیم که از همین وجود حفظ مراقبتی به حساب موضوع سیلابا هم استفاده بکنیم که انشاءالله مشکلات ما در یک قسمت رفع خواهد شد، چون ما تدابیر در یک قسمت داریم و انشاءالله مشکلات در یک قسمت رفع میشن.
خب به هر حال دکتر صاحب، امسا رئیس عمومی سرکا مشکل اساسی ای بود که چندی قبل خود معاون صاحب دوم و دیگران هم گفتن که یکی از مشکلات بسته شدن راه هاست، از او خاطر نمیتونن امتعه به کسایی که میخواین کمک کنن اموال برسانن. از او خاطر حال فعلا این مشکل تا اندازه زیاد رفع شده در تمام افغانستان یا نه؟
واقعا موضوع بسیار مهمه را شما اشاره کردین. واقعا سرک مهمترین بخش از قسمت ازی که اگر سرک موجود باشه در این صورت به صورت بزرگترین فرصت نه کمک انتقال میشه و مشکلات به این قسمت خواهد بود. کمی مشکلات در نقاط مرکزی افغانستان داشتیم و ما شدیدا دولت بندی خود همین مسیرهای عمومی رو در قدم اول کار رو شروع کردیم که مسیرها باز شود و تقریبا خوشبختانه که تمام از این مسیرهای عمومی باز شده که به خاطر از این راه باز شود، با باز شدن از این مسیرها راه باز شود برای رساندن کمک برای دیگه هموطنان ما که در نقاط مختلف نه تنها از نقطه نظر موضوع سیلاب که سرک تخریب شده، بسیاری از هموطنان ما جان خود از دست داده، بسیاری از هموطنان ما خانه‌هایشان از بین رفته و خسارات جانی مالی دیده به خاطر از این که دیگه ارگانهایی که در این قسمت میخواهند کمک بکنند در این قسمت اونا بتانند بزرگترین فرصت رسیدگی بتانند در این قسمت راه باز شده، راهای عمومی که ولایت با ولایت وصل میکنه در این قسمت مشکلی وجود نداره.
انجینیر صاحب، خب به هر حال هر چیز بد میگن یگان چیز خوب هم داره. حال در تمام افغانستان به شکل طبیعی از طرف خداوند تعالی یک نقشه کشی واری شد که از کجا سیل میآید و به کجا میره. از او خاطر از ایبات همین مسیرها را خوب صحیح نشانی کرده، میتونین نقشه کشی کرده، میتونین و هم دیوارای استنادی پخته کوره یک بسلاک او نبریشت به دیوارای پخته کانکریتی یگان چاره میکنین یا چطور خواهد شد دیگه؟
تشکر بسیار در از این سوالت. این موضوع خود تقریبا ما در 21 ولایت افغانستان نظر به موضوع اقلیم ما مشکلات زمستانی و مشکلات بهاری در قسمت مسائل سیلابا و ترگپا داشتیم از سابق. نظر به تجارب سابق خود و تجاربی که هر سال تجارب اضافه شده میره نقاط ما تثبیت کردیم و در این نقاط عموما وقتی که ساختمان شده یک موضوع رو برای شما بگویم، مشکلات ما زیادتر در مناطقی بوده که در اونچه سرکای ما اسفالت نبوده یا سرکای خامه بوده و تمام افغانستان در حدود 1,30,000 کیلومتر سرک باید ساخته شده، کل از عین زمان اسفالت کردن از این ساده نیست. به یک قسمت مشکلات ما به اینجا بوده و علمی تجاربی که ما داشتیم و تجارب دیگه هم که اضافه میشه ما در قسمت حل از مشکل انشاءالله جدی اقدام میکنیم، ولی در قسمت از اینکه وقت سیلاب میه شدید باشه و به اون صورتی که میه نه دیوار استنادی هم از رو گرفته میتونه، به بسیاری قسمت ها دیوارهای استنادی محکم به که کانکریتی بود سیلاب از بین برده، در بسیاری قسمت ها پل های بسیار کلان و پلچکلا بسیار کلانه که به شکل اساسی انجینری دیزاین شده بود ساختمان شده بود او از بین رفته. بنابراین در مقابل مصیبت یا در مقابل برفکوچ یا سیلاب هیچ امکان نداره که همه این موضوع ما بتانیم به این قسمت تدابیر شدید گرفته شد، ولی ما تدابیر خود داریم به این قسمت. انشاءالله ما در آینده کوشش شدید رو میکنیم که از این تجارب خود استفاده کرده مشکلات کمتر شده بوده. امید زیاد داریم و انشاءالله به این کار موفق هم خواهد بودیم. مدارات فایده ما با تمام پرسنلش به خدماتی به این قسمت 24 ساعت در خدمت مردم هستن و به این قسمت خدمت میکنن.
دکتر انجینیر احمد شاه رئیس عمومی سرکای وزارت فواید عامه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که جواب شما به سوالات شنوندگان عزیز ما قناعتشان حاصل کرده باشه انشاءالله.
تشکر بسیار زیاد. فقط به یک گفتگی در این قسمت به هموطنهای خود دارم که در قسمتی که مسیرهای مربوط به وزارت فواید عامه میشه اگر مشکل ایجاد میشه ما در این قسمت مسئولیت داریم پاک میکنیم هر مشکلی که باشه هر مشکلی که بیه، ولی در افغانستان کیلومترهای دیگر یا سرکهای دیگر هم وجود داره که مربوط وزارت محترم انکشاف دهات میشه، در این قسمت اونا هم در قسمت مسئولیت دارن که دائمی بعضا غلط فهمی میشه وقتی نام از سرک گرفته میشه مسئولیت برای وزارت فایده و میره. این قسمت امید از دیده دارم که شاروالی هست و امید از دیده دارم که مردم ما تفکیک کرده بتونن در این قسمت ما انشاءالله همیشه در خدمت هستیم در قسمت حل مشکل مردم.
خب بسیار زیاد تشکر سه.
تشکر از شما.
هم از یه منطقه یه ولسوالی هشتاله زنگ میزنم همی قلمان سیل بسیار خراب کده، هیچ حیات میاد نمی کمک برای مردم نمیفرسته، بسیار سیل خرابی کده، خانه های مردم رو برده مواشی شده تلف کده، حال مردم پک دیست کش شده.
و خدای اسماعیل جلال سرمعلم مکتب ابتدایی نسوان چنبر تخت ولسوالی ورس ولایت بامیان هستیم که در سر بارانهای شدید روز دوشنبه مورخ به هفت سور سیلابهای شدید که به تمام برکات ولسوالی ورس خصوصا در مناطق تخت آسیب پذیر شده عرض می نمایم. سیلاب شدید روز دوشنبه باعث تخریب از قبیل للمکار و علف کوهی و زراعت یابی گردیده. البته این تخریب بار اول نبوده و دومین تخریب سیلاب است که صورت میگیرد. تا هنوز هیچ کدام احد از مرجع مربوط در منطقه چنبر تخت دیدن نکرده که از نزدیک مشاهده نماید. امیدوارم صدایم را از طریق رادیو آزاده پخش نماید و سلام.
من از اولاد در کلی به شما و تماشا دندین در منطقه ما یک زاله به سابقه باریدن. منطقه ما حد اعظام نمودن و اگر به مردم توجه نشود و فرا خواهد شد 3 نفر را هم برده است.
بنده سر خالقی از اولاد در کلی پولیسالی کتی منطقه من می باشم. منطقه من ما بسیار سیل زیاد کرده. منطقه را خراب کرده. از مسئولین مقام ولایت از وزیر داخله خواهشمند از منطقه بررسی شود. زمین های ما بسیار سیل خراب کرده و جمعهایی که دوردست بوده بسیار تخریب شده است. از مسئولین خواهشمندم که برای مردم کمک ارسال کنند.
من از ولایت دایکنی و لطفاقی از سلیم باشم. بسیار زمین همی سلاب های اخیری که تخریب کرده بود بسیار سیل زمین ها را تخریب کرده و خیلی همه
دنم. سلام به تمامند کارکنه های راده آزادی. من محمد اشرف از ولایت بغلان از ولسوالی نحرین از دره کارز رئیس شورای همبستگی جوکنه و سنگلش سنه 81 از طریق مسجد کوکر. در منطقه ما مردم یک چشمه ها بذاشتیم دیا نلکشی شده بود به تعداد 14 کیلومتر. از طریق سیلابه ها به کلی شبکش همه یک تخریب گردیده. شورای همبستگی جوکنه و سنگلش به این آب 16 ذخیره آب داشت کلی تخریب گردیده است. دیگه صلاح ما را به آقای کرزی برسانید. ما مردم اطرافی هستیم رسیده نمیتونیم به آقای کرزی. دیگه تمام های مشکلات مردم از دست سیلها با هم به خیمه ها به دشت ها برامده گیسته. این شوراهای دیگه همجوار ما که است شورای قدرخانه، المتو، علیمکه، جامی و کارز. این 6 شورا هم دنیا برای کلی ما دسترس داریم. کلی تمام مردم همه فاقه است. به تعداد 2000 خانه، 3000 طلف مکتب. اگر ما خود خداوند بسیار گناهگار هستیم. توبه ما به دربار خدا قبول نمیشه. رحم آقای کرزه دنی طلفای مکتب گیه. دیگه و سلام.
راضی آزادی و تمام کارمندهای راضی آزادی. این جانب شیر محمد فرزند حاجی میرعلی از قریه کلاتی. چندین بار از اولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان ما چندین بار که میشود که در منطقه 5 قیره طوفانهای پسرپای میشود. 25 حمل 1 طوفان، 13 صبر 10 طوفان، 24 صبر دیگر طوفان. از جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دیهات خواهشمند هستیم که منطقه بسیار خساره شده که 20 خانه از قریه کلاتی با شکلی 1000 درخت توت از بین رفته است. از قریه اسپاخا 20 خانه به اثر زلزله در کنده افتیده است و چندین قیرجات های قریه گردنه چه قدر خساره وارد و قوم های در سیدان و غیره. قوم های صحرا از طرف امین 5 قیره من برای آزادی خواهش میکنم که از وزیر صاحب احیاء و انکشاف دیهات در بابتی این مردم مظلوم هیچ توجهی نیست. جناب وزیر صاحب ولایت بدخشان خواهشمند هستیم که حقهای خود را در این منطقه اعظم بیارند.
شنوندگان نهایت عزیز، پیام ها در مورد سیلاب ها و تقاضای کمک به سیلزده ها را شنیدید. البته تعداد زیاد آن هم در برنامه نگنجید، ولی شما می دانید که تمام ارگان های دولت از موضوع واقف هستند. و ادعای کمک رساندن را هم می نمایند و همچنان رهبران ارگانهای دولت در بین خود در مورد سیلاب زده ها و کمک با آنها مذاکره ها، مشاجره ها و حتی مناقشه ها می نمایند که از طریق رسانه ها شنیده و دیده می شود.
البته پیش از این باید یادآور شویم از صحبت های مجلس شورای ملی یا ولسی جرگه تشکر میکنیم. ما بارها و بارها از ولسی جرگه و سنا خواستار شدیم که دو نفر اینا از دو طبقه در این مجلس به عنوان عضو داشته باشند. رسمن هم ما این فیصله را هم از سطح کابینه گذراندیم و هم در سطح کمیته ملی مبارزه با حوادث فیصله کردیم و این را و وزارت امور پارلمانی روان کردیم. وزارت امور پارلمانی هم به ما اطمینان داد که این فیصله شما رسید به هر دو مجلس. ما خیلی علاقمند بودیم که دو سه سال قبل هر دو مجلس عضوی کمیته می که متاسفانه سنادایی که ما داریم همه این فیصله های ما به اونا روان کردیم در جریان هستن. دولت در یک سری مسائل باید با هماهنگی مشکلات مردم خود با تفاهم حل کنه. سیلاب این بار که 20 ولایت فرا گرفته، بهتر است با تفاهم فعالیت آغاز کنند. ما از استقبال میکنیم، ولی طبیعی ما هست که انتخابات هم پیش روز مصرف کمپین هم گاگایی صورت میگره. سر جایش باشه که راست در موقعش باز با وکیل صاحبا صحبت میکنم. من خیلی آرزو داشتم بعض وکیلای ما که تون برخورد میکنم، گفتم کاش که خود شما هم که به عنوان نماینده مردم بودید در اون لحظه در بین سیلاب ها خود میرسندید که بعد انتقاد سر ما میکردید که شما چرا نرسندید خود.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردند بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی سر تشریف نمیاره. جداً مایه تأثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی سر انتظار داشتیم و داریم. یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته استرار تشریف بیارن، یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته استرار اعلام کنه. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستیم که دروازه شورا را بسته کنیم یا نه؟
شنوندگان نهایت عزیز، از برخورد ارگانهای دولت در مورد سیلاب زده ها همان گفتار مشهور یک افغان گمنام به خاطر انسان ناخودآگاه خطور می نماید. می گویند کسی در آب غرق می شد، در دریا زیر آب می رفت و بالا می آمد. هر باری که بالا می آمد دستهایش را تکان می داد و طالب معاونت و کمک می شد. افغان دیگری که از محل می گذشت با دست جواب می داد و می گفت او برادر هیچ رای نزن، بادار ما هستی، چی زیر آب چی سر آب. به هر حال فکر میکنم حاجت به تبصره نیست، در هر حال شما رعیت این افغانستان هستین، انشالله و تعالی رهبرانتان با شما است، هیچ رای نزنین. اونه حتی به خاطر شما در بین خود جنجالم دارند.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138 شماره تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند 0700 084 620.